خودش رو به جد در خطر میبینه و این شخص دیوانه و تروریست نتانیاهو از روی ترس و استیصال این دستورات رو میده. این مسئله مهمیه. اما از اون طرف یک قسمت جنگ در حوزه جنگ سخت هست، بمباران و موشک و زد و خورد و اینها. بنده معتقدم که جنگ اگر سه قسمت داشته باشه، یک قسمت جنگ سخته، یک قسمت جنگ رسانه‌ایه و جنگ دوم در حوزه جنگ شناختیه. یعنی چی؟ در حوزه جنگ رسانه‌ای شما اگر بتونید روایت درستی رو در رسانه از عملیات خودتون یا روایت جعلی دشمن رو خونسا بکنید،
بله،
که البته زمانهای قدیم میگفتن در جنگ روایت‌های کسی که روایت اول رو بسازه برنده است، امروز دیگه این قاعده نیست. امروز کسی که بهترین روایت رو با قدرت رسانه‌ای خودش بسازه، حتی روایت دوم رو میشه گفت برنده ماجرا اعلامش کرد. این یه قسمت ماجراست. در حوزه جنگ شناختی هم
بله،
یه کاری که داره انجام میده رژیم صهیونیستی، ایجاد اختلال محاسباتی با فضای پلتفرم‌ها و سکوهای آمریکای صهیونیستیه. مثالش رو بزنم، مثلا از زمان ترور سید حسن نصرالله و شهادت ایشون ما شاهد بودیم که در اینستاگرام، مثل آن چیزی که در زمان شهادت حاج قاسم و شهید هنیه ما تجربه کرده بودیم، شروع کردن به پاک کردن و محدود کردن اشتراکایی که تصاویر سید حسن نصرالله رو منتشر می‌کنه.
چه آله دا بود مطلبی که وجود داره دقیقاً در فضای مجازی که این ترس و واهمه دشمن عیان بود و ما هم کامل در جریانش قرار گرفتیم. و اگر ما تاریخ رو هم مطالعه بکنیم و در دل تاریخ قرار بگیریم، مطلع می‌شیم که پس از شهادت دومین دبیر کل حزب الله لبنان، این رو اعلام کرده بودن که اصلا دیگه کار حزب الله تمامه، ولی با وجود و با حضور سید حسن نصرالله و شهید عزیز حوزه مقاومتمون، این کار خیلی پرقوت‌تر اتفاقا پیش رفت که رسید به اینجا که دشمن واهمه و حراس خودش رو عیان اعلام می‌کرد نسبت به شهید عزیزمون سید حسن نصرالله. و این مسیر همچنان هم ادامه دار خواهد بود. تاریخ نشون داده که هر بار دشمن بر این تأکید بوده که باید این مسیر رو از هم بپاشه و از هم گسستش کنه، اما این جوانه امید خیلی بهتر رویش کرده. درسته؟
ببینید، بله، ما زمانی که سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله لبنان رو بله، چند دهه قبل به شهادت رسوندن، خیلی‌ها فکر می‌کردن که کار حزب الله لبنان تمام میشه، که با معرفی سید حسن نصرالله دیدن که علاوه بر اینکه کار حزب الله تمام نشد، از که 20 خورده سال رژیم صهیونیستی دنبال سید حسن نصرالله می‌گشت که ترورش کنه.
درست،
چون قدرت چند برابر شد. ببینید، ما یک راهبردی در حوزه تشیع و اسلام نام محمدی داریم
بله،
که بر این معتقدیم که پیروزی خون بر شمشیر همیشه اتفاق میفته. مگر در کربلا امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، مگر خون ایشون علارغم تحریفاتی که بعدن انجام شد، دستگاه یزید به شدت پروپاگاندای محاسباتی انجام داد، محاسبات مردم رو به خطر و یعنی کاملا مختل کرد، و از همه اینا مهمتر اومد روایت جعلی ساخت.
بله،
همون کاری که امروز با رسانه انجام میشه اونجا هم انجام میشد. مگر توانستند خون امام حسین علیه السلام رو اینجا کاری کنن که به فراموشی سپرده بشه؟ نه، اینجوری نیست. شهید آوینی جمله‌ای دارند، میفرمایند که در عالم رازی هست که جز به بهای خون فاش نمیشود. و در بحث فقه تشیع، این بحث شهادت و در اسلام عزیز، همونطور که خداوند تعالی فرمایند کسانی که در راه خدا شهید میشن، به اینها مرده نپندارید، اینها زندن و نزد پروردگارشون روزی میگیرن که آیه قرآن هست. این رو ما داریم میبینیم، همونطور که بعد از شهادت مثلا در زمان دفاع مقدس شهید خرازی،
درسته،
شهدای دفاع مقدس، شهدای و شهید باکری، شهید بابایی، مگه این پرچم در زمین ماند؟ هفته گذشته رهبر فرزانه انقلاب در دیدار پیشکسوتان جهاد و شهادت و دفاع مقدس یک جمله‌ای رو فرمودن، البته این وقت خیلی برای ما مهمه که من اینجا میخوام تبیینش بکنم و باید به این نکته دقت بکنیم. حضرت آقا در فراز پایانی فرمایششون فرمودن که پرچمی رو که رزمندگان دفاع مقدس بالا نگه داشتن، ما نباید بگذاریم با نفوذ فرهنگی و در حوزه سبک زندگی این بیاد پایین.
دقیقاً
این مسئله مهمیه. پس نقش رسانه در اینجا که یکی از اضلاع جنگ ترکیبی امروز هست، و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها که جزء سلاح‌های این جنگ شدن، الان که ما فکر می‌کنیم اینستاگرام یک سکوی دیگه واسه سرگرمیه، اینجوری نیست. یه سکو برای جاسوسی، برای ردیابی، برای شنود مکالمات توسط آمریکا بهشون سرگرمی شدن. الان دیگه دو هفته قبل یکی از حالا شرکت‌های بین‌المللی اعلام کرد که اینستاگرام گوش توسط شنودی که از دستگاه هوشمند انجام میده تبلیغات رو نشون میده. خب اگر این شنود به حوزه اطلاعاتی امنیتیش اتفاقی میفته، یا مثلا واتسپی که ما فقط برای ارتباط تماس صوتی تصویری استفاده میکنیم، خب این شده یک عاملی برای ردیابی حالا این فضا. این سکوهای آمریکایی صهیونیستی به این سمت هم الان باده شدن و کاملا در دنیا هم الان روی موضوع مقالات علمی پژوهشی وجود داره و قابل اثبات. اینجوری نیست که دیگه آقا یک کارشناس رو تحلیل میکنه. الان برای هر کدوم از اینها یک فکت و یک واقعیت و یک منبع درست وجود داره. من بگذارید یه نکته اینجا بگم که چرا میگم این مهمه. چند وقت قبل شهید سید حسن نصرالله ازشون کلیپی پخش شد در یکی از سخنرانی ها که موبایل های هوشمند رو تبدیل به سلاح و قاتل معرفی کردن. ببینید وقتی موبایل با این همه، تلفن همراه هوشمند ما با این همه قابلیت میتونه ما رو تبدیل به یک هدف متحرک بکنه توی جنگ، این یک سمت ماجرا. سمت پیجرها رو شما نگاه کنید، یعنی رژیم صهیونیستی ذیل جنگ ترکیبی دیگه فقط قائل به ریختن بمب رو سر زن و بچه لبنانی ها و در غزه نیست، یعنی کودک کشی اینها یک سمت ماجراست، از همه فناوری ها داره استفاده میکنه و اسم این جنگ شد جنگ فناورانه.
دقیقا
انفجار پیجرها نشان داد به همه دنیا که ما با یک رژیمی که یک سگهار بسیار خطرناکی رو به رو هست، که الان بعد از انفجار پیجرها خب خیلی از کشورها به یه سمت امنسازی دستگاه‌ها و ابزارهای ارتباطیشون دارن حرکت میکنن، داره خیلیشون اعلام نمیکنن، اعمالی از سیاستشون، ولی یک منسله منطقیه که یک زمانی اگر این پیجرها در کشور دیگه منفجر بشه چه اتفاقی میفته؟ نزدیک 3000 خوده 4000 نیروی به یک لحظه دچار مصدومیت کردن و مجروحیت یک مسئله بسیار. پس این در اینجا من جنبندی بکنم، جنگ الان با رژیم صهیونیستی همین امروز جریان داره.
پس ما در دل این جنگ رسانه‌ای هستیم، جنگ فناورانه،
جنگ
به قول فناورانه، شما بله،
جنگ رسانه‌ای، جنگ روایت‌ها، جنگ شناختی،
بله،
جنگ اراده‌ها. اصلا این جنگ اراده‌ها الان رژیم صهیونیستی با اخبار جعلی که داره منتشر می‌کنه بعد از حالا حمله وحشیانه‌ای که کرد بر سید حسن نصرالله و شهادت سون، اصلا یکی از شعون جنگش جنگ اراده‌ها و خبر جعلیه که روحیه مردم و جبهه مقاومت رو ارادهشون رو تضعیف کنه، روحیه‌شون رو تضعیف بکنه.
در رابطه با این بیشتر هم باید از شما بشنویم. فضای مجازی، فضای گسترده ای، ما خیلی وقتا ازش به عنوان فضای دروغین مجازی حتی قید می‌کنیم، چه بسا اخبار متعددی که دست به دست میشه هیچ منبع معتبری نداره و ما استناد می‌کنیم بر همین اخبار مختلف و واقعاً جریانات ذهنی ما رو ممکنه تغییر بده. خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما هستید. محور مقاومت ادامه داره و اینجا راه نصر.
در پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد نام حزب الله.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این در جهاده
حزب‌الله. حزب‌الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب‌الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب‌الله مایه افتخار دنیای اسلامه. جوانای حزب‌الله و گروه حزب‌الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامه.
مایه افتخار دنیای اسلامه.
ونحن حزب الله الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري. لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين، ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة. رحم الله إمامنا الخميني، نصركم الله جميعا، والسلام عليكم.
من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون
نحن منتقمون. نور خدا خاموش شدنی نیست، راه خدا بی ره رو نمی ماند.
نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة لأنه الله معنا به ننال الغلبة.
ققنوس ها افسانه نیستند، ققنوس های مکتب مقاومت ثابت کردند می شود خاکستر شد اما نمرد، می شود به خطر خندید و از مرگ نترسید، می شود در دل آتش و دود سرود سعادت و زندگی سرود.
ازالت سرطان سهیون اعلمو یا ایها الكافرو ان حزب الله هم الغالبون ان حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون ايها السهاينة نحن منتقمون ايها السهاينة نحن منتقمون.
نحن منتقمون. پیروزی از آن پای مردان راه خداست، پیروزی از آن مقاومت است، پیروزی از آن انسانیت و ایمان است در راه نصر.
خیر امام و ولی بسم علی جهنا نحو النصر العزلی آی بسم علی جهنا هو النصر الأزلي
خط خون نقطه پایان نصر الله نیست، به حراسید که این اول بسم الله هست.
بالبصر أقس القوم وعلم أن الله من قد نصران الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي.
امروز معنای راه نصر از جانب شما شنیدن داره و راه‌های ارتباطی برنامه زنده راه نصر و این ویژه برنامه در اختیار شماست. شما به ما بگید راه نصر چه راهیه؟ 3881 و 2265-2100. داریم از دنیای متفاوت فضای مجازی با هم صحبت می‌کنیم. میزبان جناب آقای سید علیرضا آل داوود هم هستیم، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی. جناب آل داوود، از گستردگی فضای مجازی گفتیم، از نوع نگاه دشمن به این فضا گفتیم و دیگر مطالبی که نیاز ما جوونا بدونیم چیه؟
ببینید در بحث حملات رسانه‌ای و پروپاگاندای رسانه‌ای که الان رژیم صهیونیستی به خصوص مرکز سایبری باکو، این مسئله ای که کم بهش توجه میشه، که چند وقتی هستش مرکزی در مرکز آذربایجان افتتاح شده که بهش میگن مرکز سایبری باکو، با کمک رژیم صهیونیستی داره تولید محتوای جعلی به زبان فارسی و ترکی میکنه برای کشور ما، که حالا هدف اصلیش هم قسمت حالا شهرهای ترک زبان ما هست، آذری زبان ما هست و زبان فارسیه. به اضافه یگان 8200 رژیم صهیونیستی که تعداد زیادی بیش از 1000 مزدور اونجا هستن از این صهیونیستی که زبان فارسی رو یاد گرفتن و دارن تولید محتوا میکنن، و تولید محتوای اینا عمدتاً اخبار جعلی و یأس‌آور هست و وارونه نمایی حقایق. مثلا از این سالا یه شایعه‌ای رو که شاید اکثر مردم ما شنیده باشن، میگن که پای یک ایرانی در وسط برای لو رفتن محل سید حسن نصرالله، که خبر جعلیه به صورت کامل. چرا این مسئله رو اعلام میکنه؟ رژیم صهیونیستی چون منبع این خبر ما سامانه‌های داده‌کاوی که برای پلتفرم‌ها الان به صورت بین‌المللی هم چند تاشون هستن که اشتراکاتشون خریدنیه، به سطح رایگان هم بعضشون حالا ارائه خدمات میکنن، بررسی کردیم دیدیم که اصلا منبع این خبر اشتراک های مرتبط با رژیم صهیونیستی هستن. خب این خودش کافیه که یک رژیم جعلی بقاش بر جعلیاته، یعنی اخبار جعلی باید منتشر بکنه، و این اخبار جعلی مثل ویروس میمونه در جامعه. وقتی پخش میشه ویروس خب انسانها رو بیمار میکنه دیگه، باعث ایجاد بیماری در جامعه میشه. این بیماری چیه؟ ناامنی روانی درست میکنه، اختلاف درست میکنه، جامعه رو دچار دو قطبی سازی میکنه، باعث میشه که مردم نسبت به همدیگه چی بشن؟ بیعتماد بشن. مردم نسبت به دولت، نیروهای خدوم نظامی بیعتماد بشن. خب در ساعتهای کمی برای دشمن نیست که بیاد پشتوانه مردمی رو از نیروهای مسلح بگیره با اخبار جعلی و یک کشور رو بدنام کنه، در جبهه مقاومت این رو منتشر بکنه. خب باعث
اصلا اخوت و برادری بین ایران و لبنان رو بخواد به سوال ببره.
فقط ایران و لبنان نه، کل جبهه مقاومت در یمن، در عراق، در سوریه. این موضوع موضوع مهمیه، اما نکته ای که اینجا جوانان باید داشته باشن اینه که باید مجهز بشن به سلاح سواد رسانه‌ای و تشخیص اخبار جعلی.
درست.
این موضوع بسیار موضوع مهمیه الان که رژیم صهیونیستی در حال سفیدسازی عملیات تروریستی خودشه. یعنی چی؟ یعنی که با حوزه رسانه و وارونه نمایی حقایق داره جای جلاد و شهید رو عوض میکنه. این تشخیصش خب کار آسانی نیست، اما با تکنیک های سواد رسانه‌ای و تشخیص اخبار جعلی میشه این رو متوجه شد. من چند تا از اینها رو میگم
که
جوانان عزیز ما در این شرایط و مردم عزیز ما در این شرایط فریب اخبار جعلی رو نخورن. ببینید ما دو مخاطب در حوزه رسانه داریم، یکی مخاطب فعاله که مجهز به سلاح سواد رسانه‌ای، و یک مخاطب منفعله که هر چی اینجا بهش نشون بدن قبول میکنه، میپذیره، حتی واسه بقیه هم میفرسته. ما طبق آیه 6 سوره حجرات که خدا هم نفتران فهمد اگر فاسقی برای شما خبری بود، خب رژیم صهیونیستی مصداق علنی فسق و نجاست تامه کامل در سطح دنیا. اینو ما نمیگیم، خیلی از یهودی ها الان به این اعتراف میکنن که اینها یهود رو چکار کردن؟ تحریف کردن. توی بیانیه هایی که در آمریکا در جاهای مختلف یهودیان دارن ضد صهیونیست ها میدن، یعنی یهودیان ضد صهیونیست، مسیحیان ضد صهیونیست و اینها دارن. ببینید اگر فاسقی، این آیه من معناش رو میگم، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، برید تحقیق کنید، مبادا به نادانی به گروهی ضربه بزنید و بعدن از آنچه کرده اید پشیمان شوید. آیه 6 سوره حجرات هست که من دعوت میکنم مردم عزیز ما این آیه رو با تفسیرش حتما مطالعه بکنن. نکته دومی که اینجا از فاسقه دیگه، خب اکانتی که شما نمیشناسید، کانالی که شما نمیشناسید، صفحه‌ای که شما نمیشناسید، چرا الان یک خبری رو با طراحی‌های گرافیکی قوی، بعضیا شاید باورتون نشه، من در همین کلاس‌های سواد رسانه‌ای که میرم یه شایعه‌ای که هست من خبر نشون میدم با طراحی، میگن خب معلوم درسته دیگه، میگم واسه چی؟ میگه خیلی طراحیش قویه. خب طراحی قوی، این کجای نشونه درست بودن اون مطلب داخل خبره؟ رنگبندی حتی،
یعنی ظواهرش خیلی بیشتر جذب میکنه.
دقیقاً با ظواهر چرا این کار میکنه؟ چون در بحث شناختی انسان خیلی از اینها به لحاظ اینکه چون مهارتش رو برای درک نداره، چون سواد رسانه یه طرف خیلی کوتاه و خیلی خوبی که ازش وجود داره اینکه درک متکی بر مهارته. یعنی شما اون پیام وقتی ادراک میکنی با بینایی داری میبینی، در ذهنت داره پردازش میشه،
خب.
یا به صورت خودآگاه یا به صورت ناخودآگاه که بالای شاید بگم 80-90% به صورت
ناخودآگاه،
چون شما بمباران اطلاعاتی میشید.
چون بالا داوود بارها گفتیم فضای مجازی مثل امواج دریا میمونه که ما سوار بر این امواج
درسته.
پیش میریم.
بله.
خیلی وقتا شده یه خبری و بارها از کانالهای مختلف گروههای متفاوت به دستمون میرسه، ما میگیم چون همه میگن پس راسته دیگه.
ببینید این که ما در اصل هستیم که همه یه چیزی ها میگن میتونه خیلی غلط هم باشه. چرا این مسئله رو من میگم؟ اخبار جدید که تا الان تو کشور ما پخش شده نگاه بکنید، مثل مثلا مسئولیت دختران در 401،
بله،
یکی سری جمعی بود، اصلا برایش هم مشخص شد که اصلا یه پروپاگاندای رسانه‌ای.
یادتونه همینجا راجبش صحبت کردیم؟
بله. ببینید سری جمعی درست میکنه. ببین رسانه میتونه استرس جمعی درست بکنه. استرس جمعی میتونه باعث ایجاد اختلال محاسباتی و شناختی در افراد بشه.
درست.
شما در نظر بگید رانندگی کردن یک موضوع کاملا ناخودآگاه.
بله.
یعنی شما وقتی عادت کردید به رانندگی یه مسیر رو طی می‌کنید، بعدم تو به خونه که میرسید دیگه من کی رسیدم؟
درست.
حتی نمی‌دونید کی دنده‌ها رو عوض کردید. خب ماشینتون دنده‌ای باشه.
درست.
یا مسیر خودتون تشخیص میدید. ببینید مسئله ما در این فضا اینه که خیلی وقتا ناخودآگاه ما دچار اختلال میشه و ما نمیتونیم تشخیص بدیم. خیلی وقتا زاویه دید ما کم کم عوض میشه. ما در حوزه رسانه و فضای مجازی یک موضوع بسیار مهمی داریم مثل بازنمایی. بازنمایی چیه؟ تعریفش خیلی ساده است. راه روشی که رسانه‌ها پیام‌ها رو به ما نشون میدن. حالا این پیام سه تا خودش سطح داره. یه متنه. چیه متن؟ اون چیزی که میبینی میخونی میشنوی. عمدتاً مردم ما اون چیزی که میبینن میخونن میشنن قبول میکنن.
پس این متن چیه؟
زیر متنه. دومین لایه زیر متنه، معنایی که شما از یه متن توی ذهنتون خلق میشه، خب؟ و بعد از این فرامتنه که مستقل از فرستنده به گیرنده رو معنا اثر میذاره، مفهوم اثر میذاره. یعنی ممکنه مثلا یک پیام توی شرایط ثابت توی مثلا تهران یه جوری درک بشه، فرامتنش توی اصفهان یه جور درک بشه. مثلا از جا آب، شما از جا آب تو تهران صحبت کنید، خب مشکل آب وجود نداره، تو اصفهان صحبت کنید میگه خب زاینده رو خشکه.
بله.
ببینید این فرامت میشه، یعنی تو موقعیت مختلف فرهنگ جامعه
یه جور معنی میشه،
یه جور معنی میشه. این اگر مدیریت نشه از همین اختلاف دشمن ما یا آدمهایی که واسه تبلیغات اصلا میگن دشمن هم نه، تبلیغات طرف میخواد بگه پول در بیاره، از همین تضاده و تعارض استفاده میکنه و بین اصفهانی ها و تهرانی ها یه رقابتی رو درست میکنه واسه اینکه کالاشو بیشتر بفروشه. الان تو فوتبال ما اینو زیاد میبینیم.
بله.
بین دوتا تیم پایتخت این فضا ملموسه که چه اتفاقی میفته تو فرامتن‌ها. اما اگه ما تو شرایط جنگی چه اتفاقی میفته؟ خب هر کدوم از این اخبار جدید میتونه به عنوان یک بمب اتم عمل بکنه، حتی سنگین‌تر از بمب اتم.
همینطوره.
شما اگه بتونید نگرش بینشه یک جامعه رو عوض بکنی، مثلا بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام، بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت، بدبین شدن مردم نسبت به نیروهای نظامی
که
کشور،
فکر نکنیم وای این اتفاق نمیتونه بیفته، خیلی راحت دقیقا. تو فضای مجازی داره میفته.
دقیقاً این مسئله داره اتفاق میفته. الان ما همین الان مورد بمبارانیم.
بله.
بمباران این اخباری. بعد این اتفاق که میفته شما نگاه کنید یه سمتی از جامعه با یه دونه خبر جدید دچار آشوب و شورش و این داستان ها میشه. ببینید عکس بعضی وقتا، ببینید چرا میگم عکس؟ چون هر عکس معادل هزار تا کلمه است. یه دونه عکس منتشر میشه ذات کلمه است، مردم هم ادراک میکنن. اگه سواد رسانه‌ای تحلیل اینا نداشته باشن، پروپاگاندای رسانه‌ای هم شده باشه، بمباران رسانه‌ای هم شده باشن اطلاعاتی، ذهن انسان در این مواقع توهم میزنه، توهم همه چیز دانی و اختلال شناختی و محاسباتی پیدا میکنه.
من یه پرانتزم باز کنم، دیروز خاطرم از نیروی انتظامی یه نکته رو اعلام کرد که این روزها به واسطه همین هوش مصنوعی خیلی راحت کلاهبرداری‌های مختلفی داره صورت میگیره. پس چرا اطمینان به این عکس‌های مختلف، صوت‌های مختلف اینقدر از جانب ما همه جوره داره شکل میگیره؟ آقای دکتر خیلی متشکرم از همراهیتون. حدود یک دقیقه برای جمع‌بندی شما در اختیار دارید، بفرمایید.
ببینید در حوزه فضای مجازی رسانه، من در پاسخ به سوال شما این رو میگم، ببینید سواد رسانه‌ای وقتی فقر سواد رسانه‌ای در سطح مسئولان مدیران و مردم دیده بشه فضای مجازی که رهبر انقلاب بارها به رأس حکمرانی و قانونگذاری روش اشاره کردن، این فضا به اون جوری که باید عمل نشه به این حکمرانیه که داخل کشور باشه. خب شما وقتی کودکان در غزه کشته میشن تصاویرشون رو میبینید، ناراحت میشید و شاید اشک هم بریزید و سینا. ولی اگر هر روز در کشور ما کودکان زیر سن قانونی در فضای مجازی یله و رها و ول به معنی بله. واقعی کلمه
بله.
ول
بله.
اینجا به لحاظ شناختی کشته بشن، کسی چون متوجه نمیشه اشک نمیرزه، اما کی میفهمه؟ وقتی که اون کودک محتوایی که ندید نباید ببینه رو میبینه. وقتی که اثرات محتوایی خشن روی رفتار کودک دیده میشه، وقتی که اثرات خبر جدید بر روی مردم و رفتارشون و کنشاشون دیده میشه، وقتی این اتفاق ها میفته، این نامرئی بودن اثر این جنگ شناختی وقتی به رفتار میرسه هولناک بودنش مشخص میشه. و باید قبل از این که ما اجازه بدیم رژیم صهیونیستی از طریق سکوها، شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها و بازی‌ها حتی جامعه را به لحاظ شناختی به سمت خشونت برسونه، تا باوری رو بیاره پایین و اخبار جدی با هوش مصنوعی اینجا بیاد بدبین بکنه جامعه را نسبت به هم دیگه، ما حتما باید با این مقابله بکنیم. این هم یک نوع جنگی هستش که نسبت بهش باید حساس باشیم. هر چقدر نسبت به جنگ سخت
بله.
الان شوق داریم که بریم فلسطین را آغاز کنیم، چون اصلا فرمودن حکم شرعی قطعی هفته گذشته فرمودن آزادسازی قدس هست، ما حتما باید فضای مجازی اون رو هم از اشغال آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها حتما نجات بدیم. این رو بارها حضرت آقا نسبت بهش دستور دادن
و همون اصطلاح جنگ فناورانه دیگه دلیقا. خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی، امروز در جمع ما حضور داشتن و بسیار متشکریم از همراهیتون.
سلامت باشین. من شنوندگان از برنامه به خدای بزرگ بسپارم، همچنین شما را
زنده باشید. متشکرم. و اینجا همچنان راه نصر ادامه داره.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسه این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موج شاگرد علمداری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداری، حکم امداد به مظلوم زهیدر داریم، همه در سین هوای فتح خیبر داریم. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون.
تقاس تو ای سر به در خون تپیده، تقاس تو ای ملت زخم دیده، تقاس تو ای اشک و خون حماسه، تقاس تو ای ناله استقاسه، تقاس تو پایان دوران وحشی صفتا، تقاس تو آزادی مملکتا.
در گوش اهل زمین بانگ سور اسرافیل است، وقت وحشیگری های سپاه قابیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون.
خیبر خیبر یا صهیون، قضیه همین است، قضیه همین ماندن و ایستادن در اوج زمستان گل تازه دادن، قضیه همین بی تفاوت نبودن، همین مشتها، مشتهای تو و من.
یا حیدر هر کجا ظلم مظلوم شود آنجاییم، به اسرائیل بگویید حریفت ماییم، ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم، لشکریان فرزند حضرت زهراییم. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، 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 یا حیدر.